این مسجد پیامبر تو مدینه پرسیدم.
ببینید معماری مسجد نبی در عربستان و در مدینه نبی یا در قول معروف یثرب قبل از اسلام یکی از مساجد دیگه معروف و بزرگ و در حقیقت اساسی است که پیامبر بزرگوار اسلام اساس اون رو گذاشته و بعد از هجرت سال 10 هجری که به مدینه هجرت میکنن اساس این مسجد ریخته شده و اساسا اون روزا دیگه آجر و سنگ و اینها در مدینه به اون صورت نبوده، بیشتر خشت های گلی و خشت های خیلی بزرگ گلی که حالا نمونه هاش رو در موزه های لوبر فرانسه و آرمیتاژ سلاسه پتربورگ روسیه این یکی دو تا نمونه هاش هست که ابعادش سوره مثلا قطرش 10 سانتی متر و ابعادش سوره 40 سان در 20 سان و 40 سان در 40 سان دو نوع خشت داشتن، یعنی نیمه خشت داشتن و یک خشت. خب پیامبر شروع کرد بعد از اینکه هجرت کرد در خانه انصاری در مدینه مهمان بود اساس مسجد رو گذاشتن و اونجا اولین کاری هم که کردن مئذنه رو ساختن، جای اذان بلال حبشی که اذانگوی عزیز پیغمبر بود و بعد به هر حال مسجد نبی ساخته شد و بعدم خونه خودشون رو و خونه فاطمه زهرا رو کنار مسجد بنا کردن و در حقیقت اساس مدینه و یثرب و مدینه نبی از این خانه دو خانه و خود مسجد پیغمبر ساخته شد.
در خانه من منزل کنید یا رسول الله، من بهتری خانه مدینه را دارم، میخوام افتخار میزبانی شما را داشته باشم. خواهش میکنم پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنم؟
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد پیامبر خانهش را همونجا خواهد ساخت.
همه قبول دارید شطور رسول الله قصبه را رها میکنیم و هر جا قصبه نشست رسول الله آنجا میماند چون شطور مأمور است. خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت.
اولین مکان ملاقاتمون رو، مکان عبادت، اولین مسجد اسلام اینجا.
مسجد در قدیم خب همین قول معروف بزرگی که امروز میبینید چون یه مسجد بسیار اندکی بود که حول و حوش اون چیزی که پیغمبر بنا کردن یه چیز حدود 20 متر عرض بود و در طول حدود 25 تا 30 متر این مسجد اساسی اولیه پیغمبر بود که در دوران مختلف این بازسازی شد و در حقیقت در دوران امویه و بعد هم عباسی و به ویژه در دورانی که حدود 300 سال پیش عثمانی ها حاکم شدن بر چپیز وزیر عربستان معماری که فعلا قسمتی از مسجد شما مشاهده میکنید این معماری مال بیشتر دوران سلطان میرسلیم عثمانی هست که بر جزیره‌العرب حاکم شد و در حقیقت از ترکیه امروز و مرز در حقیقت ایتالیا شروع شد، روم سابق مرز ایران رو در می نوردید، عراق فعلی، اصطلاح سوریه، یمن و مجموعه شبه جزیره عربستان به اضافه حالا کشورهای کوچیکی مثل کویت و اردن اینها هم جزء بلاد اسلامی بود. به اضافه خب علت اساسی که ترکای عثمانی حاکم شدن بر مصر بود و در حقیقت معماری شمال آفریقا و معابدی که در شمال آفریقا بود و چنین معابدی که در یونان قدیم و روم قدیم بود یه مقدار تاثیری کرد و در حقیقت اساس کار اون چیزی که در آن شما میبینید به عنوان مسجد نبی قدیم و در حقیقت صحن اول و شبستان اول مقال معماری عثمانی است. البته خانه پیغمبر به تعبیری چند بار خراب شده، ساخته شده، سقفش برها ریخته. خانه حضرت زهرا خب به این شکلی که امروز بوده نبوده، خیلی بزرگتر بوده. اون میدان مباهله یا صفه مباهله یا ورودی قرم باب جبرائیل که امروز شما مشاهده میکنید این بوده از قدیم باب السلام بوده، این دو تا در اصلی بوده و در شرقی که برها رفت اومد میکرد.
ولی یک چیز کم داره، چطور یه زنگ بذاره برای خبر کردن مردم؟
مسیحی ها زنگ استفاده میکنن. بوخ چطوره؟ مثل کریمیا طبل.
ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویت رو نداره.
چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که علی اولین مرتبه در کعبه اعظم گفت
رسول الله دستور بدن برو اعظم رو بدن.
من؟
تو صدای خوبی داری، استفاده کن. برو اون برو.
الله اکبر. خب در دوران مختلف مسجد النبی گسترش پیدا کرد، به ویژه در دوران آل سعود که حالا پدران و پسران آل سعود از زمانی که حاکم شدند بر عربستان سعی داشتن که هم مسجد الحرام رو هم مسجد النبی رو خیلی در معماریش اثر بگذارن. و خب حدود 20 چند سال پیش دیگه فهد در حقیقت بزرگترین معماری قرن حاضر رو در مساجد اسلامی در مسجد النبی پایه گذاشت و مسجد النبی که امروز شما مشاهده میکنید با این وسعت که یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام هست پایه گذاشت. خب یه اون صحنه قدیم رو نگه داشت که الحمدلله دور این صحنه قدیم اگر شما دقت کنید خب در روبروی قبله یک جمله هست به نام ماشاءالله، این طرفش هست محمد، اون طرفش هم هست حضرت مهدی، یعنی اسم 12 معصوم و امام ما رو دوروبر این مسجد و حیات اولیه رو قبله مشاهده میکنید. بعد از خود اون اساس مسجد النبی که ترکای عثمانی، حالا کاشیاش هنوز که هنوز بعد از 370-80 سال پیش که ساخته شده هست. سه تا از میزنه های قدیمی این مسجد همون میزنه هایی که زمان عثمانی ساخته شده، به اضافه گنبد که خب یک ورقه مس کشیده شده و مدن رنگ سبز خضرا رو زدن که مرتبه قبت خضرای حضرت پیامبر، و اون سه تا منار قدیمی که منار چارگوشه، منار گرده و یه منار هم هست نسبت شرقی و باب السلام که از طرف رسولان مدینه قدیم وارد شدن. مدینه هم خب کوچه هایی که اونجا بوده اطراف مسجد بوده، به ویژه کوچه بنی هاشم، من خودم قبل از انقلاب که مشرف شدم به مکه این کوچه رو دیده بودم، بسیار کوچه باریکی بود، حدود 1.5 بود. واقعا اتفاقا اون زمان که ما رفتیم حج در دوران زمستان بود و به شدت باران و کوچه های اطراف مسجد النبی به شدت گلالود و در حقیقت گلی بود. خونه ها بسیار قدیمی بود، خونه امام جعفر صادق در کوچه بنی هاشم بود، خونه حضرت علی که حضرت فاطمه زهرا جنب خانه پیغمبر بود. خب این مجموعه در هم پیوسته بود و قبرستان بقیع در حقیقت میمد تا وضعیت امروزی که خود پشت مثلا باب جبرائیل و باب در حقیقت باب السلام وصل میشد، در مورد 4-5 متر بیشتر فاصله نداشت. خب اینا در این دوران اخیر 50 سال اخیر تغییرات به شدت داشته. معماری هم که اینجا الان شده باز هم تاثیرپذیر از معماری عثمانی هست، به ویژه مناره های مسجد النبی. حالا غیر از این 3-6 دیگه مناره هاش دقیقاً مناره هایی که سبک و سیاق اصلیش در حقیقت میره به طرف ترکای عثمانی و در حقیقت مراکش و مصر، و این مناره ها رو شما در شمال آفریقا و شاخه آفریقا کشورهای مثل مراکش، الجزایر، تونس، خود مصر و ترکیه خیلی روشن میتونید ببینید. گنبدها در حیات آخرین نقطه های گنبدهای اسلام مجموعه که روی منار نصب کردن مخروطی شکل بوده یا هرمی شکل بوده که الان همون سه تا منار قدیمی شما دقت کنید همین خصوصیت رو داره. معماری غالب این مسجد معماری مصری و در حقیقت باید بگیم اساس کارش معماری ترکیه استانبولی و در حقیقت مال زمان سلطان سلیم اصطلاح ترک هست که سلسله اصطلاح ترکایی که حاکم شدن بر جزیرتون العرب این اساس رو گذاشتن.
یه فیلم خیلی قدیمی پیدا کردم از بنای خیلی قدیمی مسجد پیامبر.
ومدينة رسول الله مملوءة بالمساجد التي تروي جوانب من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
این فیلم مساجد زیادی رو نشون میداد که تو مدینه وجود داشته، مثل مسجد فتح که تو محل سایبان پیامبر تو جنگ خندق ساخته شده بود، یا مسجد امامه که پیامبر نماز عیدهای فطر و قربان رو اونجا اقامه میکرد.
انزلت في موقعه مسجد القبلتين وهو يروي جانبا من قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وفيه محرابان أحدهما نحو المسجد الأقصى.
تو این فیلم نماهای خیلی قدیمی از شهر مدینه و مساجدش و البته مسجد پیامبر نشون میده که نشونه اصلیش شکل گنبدشه. بعد جوری برام سوال بود که معماری مسجد النبی نشونه های از معماری ایرانی هم داره یا نه، و مهندس سیف اللهی یه توضیح کامل داد درباره کشورهایی که نشونه های معماریشون تو مسجد پیامبر هست.
ما خوشبختانه باید بگم که اونجا آثار سیمانبری و گچبری های ایرانی و یه قسمت بسیار ظریفی کار خط نستعلیق ایرانی اونجا خود نمایی میکنه در مسجد. ولی این که ما بگیم که یک اثر شاخص در مسجد النبی از معماری ایرانی هست نیست، ولی تأثیر پذیری معماری عثمانی از معماری ایران به ویژه روی قوس‌هایی که الان جدیداً زدن، واقعا قوس‌هایی الان در جاهای مختلف به عنوان قوس‌های 57 در خود مسجد النبی هست، ولی خیلی تلالو و چشمگیر نیست. یعنی غالب قضیه همون قوس‌های مصری و در حقیقت در اون قوس‌هایی هست که در مسجد ایا صوفیای استانبول و یا در حقیقت مساجد مصر، مساجد مراکش خودنمایی میکنه و در حقیقت یک معماری معجون خاصی شده که مسجد النبی معماریش که خودش به عنوان خودش معماری برای خودش تعریف شده پیدا کرد و متأثر از در کشورهای شرق آفریقا، از الجزایر، مراکش، تونس تا بیاد به مصر و این طرف هم ترکیه عثمانی و در حقیقت ترکیه فعلیمون که بیشترین این مناره ها و قوس ها در حقیقت در مسجد ایا صوفیای استانبول خودش رو نشون میده و در حقیقت باید یه جون به خیال شما راحت کنه که معماری ایرانی اونجا ما نداریم. ولی خب واقعا من اینو باید بگم که از ذهن نباید بدور کنیم، بقعه ای که بر قبر مطهر چهار امام و در حقیقت حضرت فاطمه بنت اسد و به تعبیر حضرت فاطمه زهرا که در بقیه میگن دفنه، بقعه ای بوده که اینو متاسفانه آل سعود همون اوایلی که حاکم شد بر در حقیقت عربستان حدود 80-90 سال پیش اونو خراب کرد، که عکس های قدیمی اون رو هم من دارم، هم خیلی ها چاپ کردن تو مجله وقاف هست، تو مجله جهان اسلام هست، ولی بر حال اون معماری بوده که شیعیان بر قبر این نوع مثلا چهار امام عزیز و بزرگوار ساختن و متاسفانه اون رو از بیخ و بن خراب کردن، به اضافه مثلا مقابری که روی قبر فاطمه بنت اسد بوده و یه قسمتی هم در رابطه با ابراهیم محمد که در شمال در حقیقت به محلی که در قبرستان بقی شهدای احد دفنن، در اون قسمت هم مثلا ساختمانایی بوده که ایرانی ساختن. ولی همه این آثاری که ایرانی و شیعیان جهان اسلام به ویژه ایرانی توی قبرستان بقی ساخته بودن رو نابود کردن، هیچی ازش باقی نیست و ادعای ما نمیتونیم داشته باشیم.
اما عوضش یه مسجد مهم دیگه تو عربستان هست که معماری ما تو ساختش حرف اولو میزنه.
اینجا میقات جحفه است، جایی که حجاج بیت الله الحرام آماده میشن تا حج ابراهیمی را از این نقطه مقدس آغاز کنند. همانطور که الان صدای میشنوید، صدای لبیک گویان حجاجی را خواهید میشنید که آماده میشن با جان دل انشالله وارد مکه مکرمه بشن تا به دیدار معبود خودشون نائل بشن. نائب الزیاره همه شما در این مکان مقدس هستید.
ولی در من خدمت شما عرض کنم مسجد جحفه میتونید برید. خب یکی از کارهایی که ما بعد از انقلاب کردیم در سال 59، خوشبختانه خدا رحمت کنه آقای هاشمی کاردار ما اونجا بودن، مسجد جحفه مسجدی نبود. این مسجد جحفه دقیقاً همه کاراش و همه مسائلش مضارب شیعه، حالا هم از که 5 و 7 و 14 و 12 و اینها هست و همچنین آثاری که اونجا ساخته شد، خوشبختانه اون معماری اسلامی اونجا در حقیقت معماری شیعه است که در مسجد جوفه یکی از میقات معروف و در حقیقت نزدیک بین جده و مکه هست که ساخته شده، که اونجا ما میتونیم ادعا بکنیم که معماری ایرانی رو میتونید از نزدیک ملموسانه ببینید. ولی در بقیه مساجد مثل مسجد قباء، مسجد زهره‌تنگ، مسجد سبعه و سایر مساجد معروف در مدینه یا مکه ما آثاری از آثار شیعه و در حقیقت معماری اسلامی ایرانی اونجا نمیتونیم بدیم. البته میگم که قوس‌های خیلی 57 رومی و قسطل آزاد توی مکه و مدینه توی ساختمان‌های مختلف اجرا کردن، ولی نمیتونیم بگیم که اینا خاص معماری ایرانی است. یه طراح استفاده کرده از قوس‌هایی که در ایران بوده، به ویژه در زمان‌های سلجوقی. قوس‌های سلجوقی به شدت توی عربستان دیده میشه و قوس‌های زمان مثلا صفوی که حالا معروف به قوس‌های 57 تندوکند هست، اینا اونجا وجود داره، ولی این رو نمیشه بود که ایرانی‌ها ساختن و ایرانی‌ها طراحی کردن، بلکه طراح معروف بوده، اطلاعات بسیار جامعی داشته، از این قوس‌ها در معماری خودش استفاده کرده است.
سوال بعدیم درباره معماری مساجد و علل خصوص مسجد النبی این بود که چرا گنبدش سبز؟ چرا بعضی گنبد طلایی هن و اصلا گنبد طلایی از کی رایج شد؟
از اول سبز رنگ، یعنی همون زمانهای قبل از عثمانی هم پارچه‌ای که بر مزجع شریف پیامبر میکشیدن از اطراف خانه پیامبر کشته میشده و به ویژه روی هم گنبدی که قبل از عثمانی ها بود، یه گنبد مدور قول مقرخشی بوده، یک مثلا پارچه سبز رنگ بوده که سبز رنگش هم سبز تیره بوده، حالا در موقعی که آفتاب میخوده مقداری رو روشن‌تر و شفاف‌تر، ولی واقعا گنبد خضرا از اول معروف بوده. و میگیم گنبد خضرا یعنی گنبد مدفن حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم. این خضرا بودن، این در حقیقت مثل و به صورت ترکتر ساخته شده همجور که دیدید و خاص خودش این تنها گنبد بیبدیل با نقشه خاص که حالا توی حرم حضرت رضا تو صحنه آزادی اخیراً این گنبد حضرت پیامبر رو اونجا هم گذاشتن و همون رنگ رو زدن و به عنوان در حیات یادگاری اونجا گذاشتن که به هر حال باشه.
بعد از تمام این حرفا دارم به لحظه‌ای فکر میکنم که پیامبر اسلام اولین خشت بنایی به نام مسجد رو میذاشتن.
الله چی کار دارن میکنن؟ حاجر میبرن ها؟ ببینه چون یا رسول الله خیلی کار میکنید. خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم.
مسجدی که خونه بود، خونه ای برای پناه بودن.
ببین بازم دارن میاد.
می‌فرمایند کار عبادت،
ولی 53 سالشونه.
شما چند سال دارید؟
رادیو اصفهان FM 95 مگاهرتز.
آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟
از زمان دانشگاه دیگه کتاب نخوندم.
یه داستان بود ولی نمیدونم کی اصلا. داستانش هم خوب یادم نیست. میتونم آخرین لطیفی که خوندم رو تعریف کنم.
آخرین کتابی که خوندم یادم نیست.
آخه کی وقت کتاب خوندن داره؟ گرون شده کتاب، نمیخونم. کتاب؟ یه رمان بود دوستم تعریف کرد، گفتم بده منم بخونمش. اونم یادش رفت. الان که شما گفتی من تازه یادم افتاد.
آخرین کتابی که خوانده اید را به خاطر دارید؟
سلام به همه دوستان کتاب دوست و همراهان همیشگی کتاب راه زندگی. خیلی خوشحالیم که امروز هم میخواییم یه موضوعی را باز کنیم که دغدغه خیلی از ما هاست. تا حالا شده صبح بیدار بشی، یه لیست طولانی از اهدافت بنویسی؟ مثلا امروز ورزش میکنم، زبان یاد میگیرم، رژیم میگیرم و بعدش چی؟ بعدش میبینی که دو روز بعد همه چیزو فراموش کردی و دوباره توی همون حلقه تکرار گیر کردی. یه آمار شوکه کننده وجود داره که تو کتابی که امروز میخوام معرفی کنم خیلی روش مان افتاده شده. میگن ما فقط به 10% از اهدافمون میرسیم، یعنی 90% از اون برنامه های قشنگ، اون تصمیم های بزرگ فقط توی ذهن و روی کاغذ میمونن و هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمیشن. چرا؟ آیا ما تنبلیم؟ آیا ما بی استعدادیم؟ یا شاید هم سرنوشت ما همینطوره؟ جوابش توی کتاب جدید و فوق‌العاده‌ایه که امروز میخوام با هم کشف کنیم. قدرت انضباط شخصی، نوشته دانیل والتر. بذارید با یه سوال شروع کنم. فکر میکنید مشکل اصلی کجاست؟ دانیل والتر نویسنده این کتاب یه نظریه خیلی جالب داره. اون میگه مشکل ذاتی ما نیست، مشکل اینه که ما انضباط نداریم. بله درست شنیدید، این یه مهارته نه یه ویژگی خدادادی. یعنی اگه الان حس میکنی نمیتونی پای قولهات بمونی، به این معنی نیست که تو آدم بی اراده‌ای هستی. به این معنیه که هنوز یاد نگرفتی چطور این مهارت رو تمرین کنی. والتر توی کتابش میگه انضباط یعنی وفاداری به خودت، یعنی وقتی به خودت قول دادی که ساعت 6 صبح بیدار بشی حتی اگه هوا سرد و پتو گرمه پای قولت بمونی. این کار باعث میشه یه حس غرور و اعتماد به نفس عجیبی بهت دست بده که هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه جایگزینش بشه. یه جمله خیلی معروف از کوورت کوپمیر که 50 سال توی زمینه موفقیت تحقیق کرده توی این کتاب اومده. 999 راه برای موفقیت وجود داره، اما بدون انضباط هیچ کدوم جواب نمیدن. این یعنی انضباط کلید طلایی همه درهای موفقیته. حالا بذارید بریم سراغ یه سوال دیگه. چرا اینقدر سخته؟ چرا مغز ما همیشه دنبال راه‌های فرار و راحتیه؟ والتر توضیح میده که ما یه سوءگیری نسبت به وضعیت موجود داریم. یعنی مغز ما عاشق همینه که همه چیز همونطوری که هست بمونه. تغییر کردن، حتی اگه برای بهتر شدن باشه، برای مغز ما مثل یک تهدید حس میشه. توی کتاب یه بخش خیلی جالب درباره یه هویت شخصی داریم. نویسنده میگه خیلی از ماها یه تصویر غلط از خودمون داریم. مثلا فکر میکنیم من آدمی هستم که همیشه دیر میکنم، یا من آدمی هستم که نمیتونم رژیم بگیرم. این باورها مثل یک قفس عمل میکنن و ما را مجبور میکنن که رفتارمون رو باهاشون هماهنگ کنیم. والتر میگه باید این باورهای سفت و سخت رو بشکنی. باید بپذیری که تو مسئول تمام اتفاقات زندگیت هستی. اگه رژیمت شکست خورد، مقصر شرایط نیست. مقصرش اینه که انضباط رو تمرین نکردی. پذیرش این مسئولیت اولین قدم برای تغییره. خب، حالا که فهمیدی مشکل کجاست، راه حل چیه؟ کتاب قدرت انضباط شخصی فقط حرف نمیزنه، راهکار میده. یه بخش خیلی قشنگش درباره لحظه حال هست. والتر میگه ما خیلی وقتها انقدر نگران آینده ایم که از لحظه حال غافل میشیم، یا انقدر غرق گذشته ایم که نمیتونیم تصمیم بگیریم. یکی از تکنیک های جالب کتاب عاشق فرایند شدن هست. خیلی از ماها فقط به نتیجه فکر میکنیم. میخوام لاغر بشم، میخوام پولدار بشم. اما اگه از فرایند یعنی ورزش کردن، کار کردن، لذت نبری، بعد از یه مدت خسته میشی. والتر میگه به جای اینکه بگی باید این کارو بکنی، بگو انتخاب میکنم این کار را بکنم، چون به من کمک میکنه به هدفم برسم. این تغییر کوچک در کلمات تغییر بزرگی در ذهنیتت ایجاد میکنه. کتاب قدرت انضباط شخصی نوشته ی دانیل والتر یه راهنمای کامله برای کسایی که میخوان از چرخه شروع و رها کردن خارج بشن. این کتاب برای کیه؟ اگه تو هم مدام اهدافی میذاری ولی بهشون نمیرسی، حس میکنی تنبلی میکنی ولی نمیتونی خودتو متوقف کنی، یا فقط میخوای یه تغییر بزرگ توی زندگیت ایجاد کنی، این کتاب دقیقاً برای توه. والتر با زبانی ساده و مثال‌های روزمره بهت یاد میده چطور عادت‌های جدید بسازی، چطور با ناراحتی ها کنار بیایی و چطور انضباط رو به یک عادت طبیعی تبدیل کنی. دوستان عزیز، انضباط شخصی یه مقصد نیست که برسی و تموم بشه، یه مسیر همیشگیه. یادتون باشه موفقیت تصادفی نیست، موفقیت نتیجه انضباطه. پس بیا با هم انضباط رو تمرین کنیم. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید خیلی ممنونم. اگه این پادکست براتون مفید بود حتما برای دوستانتون بفرستید و توی کامنت ها یا پیام های مستقیم بگید که شما برای تقویت انضباط شخصیتون از کدوم تکنیک استفاده می کنید. تا اپیزود بعدی و یه کتاب دیگه، مراقب خودتون و رویاهاتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو اصفهان.
متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان میتواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادن و اعتراف کردن به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه فقط 28 سال داشت وقتی به شهادت رسید. این نمونه ها رو در تاریخ پر افتخار شیعه کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت. این می شود الگو. جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد. اون امام بزرگوار جواد الائمه علیه السلام است که در 25 سالگی شهید شده است. این امام عسکری علیه السلام است که در 28 سالگی به شهادت رسیده است. و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم، بلکه دشمنانشون، مخالفانشون کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن همه اعتراف کردند.